ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر همراهان گرامی. من آل جعفر با چند خبر در این بخش خبری در خدمت شما هستم. پیکر پاک شهید دکتر محسن فخری زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای کشور، دقایقی قبل در تهران تشییع شد. مراسم تشییع با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بدون حضور جمعیت و فقط با حضور خانواده معظم شهید و شماری از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شد. همکنون همکارم علی زاده در محل برگزاری مراسم حضور دارند. آقای علی زاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. گزارش شما رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آل جعفر، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم. همونطوری که شما هم فرمودید، مراسم در واقع ادای فریضه نماز بر پیکر مطهر شهید محسن فخری زاده با حضور مسئولان لشکری و کشوری دقایقی قبل در ستاد وزارت دفاع برگزار شد و پیکر مطهر جهت انتقال برای خاکسپاری و تدفین در حال تشییع. اون ابتدای مراسم هم پیام تبریک و تسلیت رهبر فرزانه انقلاب هم از سوی حجت الاسلام آقای آقاجانپور رئیس سازمان عقیدت سیاسی وزارت دفاع قرائت شده و پس از اون هم امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ایراد سخن پرداختند. در این مراسم جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سلامی و خانواده های معظم شهدا،
بله،
و خانواده معظم شهید محسن فخری زاده و همچنین کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حضور داشتند. شاید خانم آل جعفر و شنوندگان عزیز، اگر مسئله کرونا نبود، امروز دوربین های خبری هم نمی توانستند توصیفگر جمعیت میلیونی مردمی همچون مراسم تشییع پیکر سردار پر افتخار اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی باشند.
بله.
من در خاتمه گزارشم میخوام به این نکته اشاره بکنم که دشمنان هرگز توان دیدن پیشرفت‌های علمی دانشمندان ما رو ندارن و به همین خاطره که دانشمندان ما رو به شهادت میرسونن. شاید شما نگاه بکنید ببینید چقدر مسئله دانش هسته‌ای برای اونا مهمه که در طول یک دهه چندین نفر از دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور کردن. به حال روی شهدا شاد باشه. انشالله
متشکرم شما.
در خدمت شما هستیم در بخش‌های بعدی خبر.
انشالله. متشکرم شما آقای علیزاده همکارم از مراسم تشییع شهید محسن فخری زاده. ممنونم. خدا نگهدارتون. با ادامه خبرها همراه باشید. قیمت مرغ در بازار تهران آرام گرفت. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت با ورود مرغ گرم با قیمت 18500 تومان به میادین و واحدهای صنفی این استان، بازار مرغ به وضع متعادل خود بازگشت. آقای عسکری گفت عرضه گوشت مرغ با قیمتی بیش از 18500 تومان تخلف است. او گفت همکاران بازرسی اصناف به همراه تعزیرات به طور جدی با تخلفات برخورد می‌کنند. مدیرعامل میادین میوه و تربار شهرداری تهران گفت 7 استان کشور برای عرضه مواد پروتئینی در غرفه‌های میادین میوه و تربار شهرداری تهران اعلام آمادگی کردند. آقای راد گفت هیچ مشکلی برای عرضه مواد پروتئینی در میادین میوه و تربار وجود ندارد. او گفت عرضه مرغ هم با قیمت 18500 تومان در بیش از 95% از میادین شهر تهران در حال انجام است. و 20 لیتر روغن خوراکی غیر بهداشتی در پاکدشت کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت گفت عوامل انتظامی شهرستان پاکدشت بعد از کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در داخل یک چهار دیواری اقدام به نگهداری روغن غیر بهداشتی می‌کند، رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند. آقای علی بخشی گفت ماموران در بررسی از این مکان حدود 20000 لیتر روغن غیر بهداشتی کشف کردند. او گفت در این رابطه یک نفر دستگیر و بعد از تکمیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شد. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با خبرهای این بخش خبری. شما میتونید ساعت 14:30 شنونده مشروع خبرهای استان تهران باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
ساعت الان و این لحظه 10:35 است. اینجا هم انتخاب شماست، روی موج اف ام ردیف 94 رادیو تهران. سپاس که با ما هستید. آرزوی آرامش و سلامتی برای همتون دارم و سلام میکنم به دوستانی که از این لحظه به جمع همراهان خوب و محترم رادیو تهران پیوستند. این لحظه برنامه زنده و مستقیم تهران ورزشی به همت گروه پرتلاش و ورزشی رادیو تهران تقدیم شما میشه با آخرین حواشی دنیای ورزش به ویژه فوتبال.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود ارادت به شما مردم عزیز و دوست داشتنی. همراه ما باشید در این برنامه تهران ورزش. امروز یه روز فوتبالی هست، هم در مورد فوتبال صحبت میکنیم هم غیر فوتبال، از قایقرانی هم خبر میخواییم داشته باشیم. پس تا ساعت 11 محبت کنید، مهربونی کنید، مثل همیشه ما رو دنبال کنید. هوای بیرون هم فوق‌العاده است و بعد از یک باران بی‌نظیر حالا هوا آفتابی حداقل در تهران و روزهای فوتبالی هم ادامه داره. امروز هم که رقابت‌های فوتبالی ادامه خواهد داشت، هفته چهارمش که با یک بازی حساس پرسپولیس شهرخود ساعت 16:15 شروع میشه. ما از جام حذفی فوتبال هم می‌خوایم خبر داشته باشیم. مهمانان ما آقای روشنک مسئول مسابقات جام حذفی و در ادامه جناب آقای دکتر سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی هستند.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
خب روزنامه اول رو بررسی میکنیم در این بخش و همینطور تیترهای متنوعی که کار کرده. روزنامه ها تحت تأثیر شرایط بازی ها هستن امروز با توجه به اینکه رقابت های لیگ رو داریم و همینطور تیترهای متنوع. روزنامه خبر ورزشی در مورد شرایط پرسپولیس صحبت کرده و همینطور تمدید قرارداد آقای یحیی گل محمدی. روزنامه ابرار ورزشی اشاره کرده که پرسپولیس و شهرخودرو یک دیدار حساس رو برگزار میکنن. پرسپولیس در رویای صدرنشینی. کرانه‌زادگان گفته جام آسیایی رو به سید جلال تحویل میدهم. همینطور فکری 10 میلیون تومان جریمه و از بازی با پیکان محروم شد. طارمی بهترین لژیونر هفته آسیا شد. تیترها متنوع است در روزنامه ابرار ورزشی. خبر ورزشی، یکی طلب هواداران پرسپولیس، یورش پرسپولیس به بالای جدول. نعمتی گفته آقای یحیی دوست و برادر بزرگتر ماست و گل محمدی هم گفته شرایط هواداران رو درک میکنم اما اول آسیا بعد لیگ برتر. تو روزنامه آخر رو بررسی کنیم. ایران ورزشی، آزمون گفته درباره آن یک ماه دوست ندارم حرف بزنم، شک نکنید به جام جهانی می رویم و همینطور تیترهای متنوعی از سرخابی خواهد داره. و روزنامه بعدی رو پرسپولیس رو هم نگاهی داشته باشیم اینجا به عنوان آخرین روزنامه. تیتر اصلیش با یحیی تا 1401 و آقای گل محمدی گفته نصف پول جریمم رو از اکبریان میگیرم. البته به شوخی گفته بود اینو تو نشست خبری. این با یحیی تا 1400-1401 خیلی سودی نداره ها، یعنی کلا منظورم اینه که 1400 هم قبلا داشتیم، خیلی منفعتی نداشت برای مردم. خیلی خوب، آقای روشنک همراه ما هست، امیرحسین عزیز و مسئول مسابقات جام حذفی. ما اصلا این مدت نمیدونیم جام حذفی شرایطش به چه صورت هست، اطلاع رسانی داشته باشیم اینجا در این برنامه، ببینیم که مسابقات به چه صورت خواهد بود. آقای روشنک سلام، درود.
سلام دارم خدمت شما و همکارانتون جناب آقای میر و همینطور شنوندگان خوب برنامه در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. مسابقات جام ارزی برنامه‌اش به چه صورته آقای روشنک؟
والله خدمت شما عرض بکنم که دیگه دوستان همه در جریان هستن که ما در چه فصل سخت و دشواری قرار داریم.
درسته.
واقعا برجهت با همه دشواریاتون سیم الان دیگه برتر شروع بشه و همچنین لیگ دست اول که امروز هفته چهارم لیگ برتر است، دیروز هم هفته دوم لیگ دست اول برگزار شد. برجهت ما در یک شرایط بی‌ثباتی در بحث برگزاری مسابقات، در شرایط برگزاری مسابقات هستیم، اون هم به لحاظ افزایش شیوع دوباره کرونا هست متاسفانه که یه مقدار دست ما رو بسته در بحث برنامه ریزی دقیق و فصل کامل مسابقات که شما در جریان هستید. همواره ما این رو در فصول گذشته داشتیم که یک برنامه یک جامع و کامل در خصوص برگزاری مسابقات رو در واقع تدوین میکردیم و مطابق اون با یک درصد خیلی کمی، یک تولرانس کمی تغییر پیش می‌رفتیم و اون رو در زمان مقررش هم به پایان می‌بردیم. اون تا از زمانی که تصفانه این کرونا به این وضعیت شروع پیدا کرد، خب طبیعتاً دست ما هم بر برنامه ریزی طولانی مدت مسابقات بسته شد. و خب به هر جا تونستیم حالا مجدداً فصل جالب، فصل گذشته رو که با همه دشواری‌ها به پایان بردیم و اون تجربه خوبی بود برای ما که بتونیم فصل جدید رو در واقع آغاز بکنیم. خوشبختانه با همه دشواری و شیوع مجدد کرونا در ماه آبان و آذر تونستیم حالا لیگ برتر رو آغاز بکنیم. جام حذفی هم به تبع این یه مقدار شرایطش در واقع به طور کامل مشخص نیست، ولی که حالا طبق اون برنامه‌ریزی که کردیم انشاءالله لیگ های دو و سه ماه هم اواخر این ماه و اوایل ماه آینده شروع میشه، چون شما بهتر میدونید که جام حذفی در مراحل ابتدایی خودش با حضور تیم‌های رده پایین‌تر، قهرمان استان‌ها در بحث جام حذفی و همینطور از مرحله دوم و سوم خودش دست تیم‌های دست دوم و دست اول وارد در واقع رقابت جام حذفی میشن. ما وایسادیم تا ببینیم انشاءالله میتونیم طبق برنامه‌مون لیگ دست سه و دومون رو شروع بکنیم و انشاءالله جام حذفی رو بتونیم از اواخر دی ماه آغاز بکنیم که با حضور تیم‌های در واقع قهرمان استان و در محل دوم با حضور تیم‌های دست دوم و همینطور دیگه انشاءالله تا اسفند ماه بتونیم ادامه بدیم و در اسفند ماه بتونیم تیم‌های لیگ برتر رو هم وارد کرونا رقابت‌ها بکنیم. البته که بحث لیگ قهرمانان، فصل آینده لیگ قهرمانان رو هم داریم که اگر در اون مقطع انجام نشه، هنوز تاریخ دقیقش رو هم ایفسی اعلام نکرده، در حال رایزنی با فدراسیون های مختلف هست، نظراتون بخواد اگر که در اون مقطع انجام نشه، شاید که ما این برای یعنی پیش از بتونیم که دو مرحله از جام حذفی رو با وجود تیم لیگ برتر، یعنی مرحله 16 نهایی و 18 نهایی رو بتونیم در اونجا برنامه‌ریزی بکنیم و مراحل بعدیش هم که انشالله در خلال لیگ برتر تا پایین فصل بعد برگزار.
درسته. آن چیزی که گفتی، آن چیزی که شنیدم، در واقع به نظر می رسه واقعا خیلی سخت است برنامه‌ریزی جام حذفی این فصل، یعنی مثلا تازه دیما که بخواد شروع بشه، بعد حالا اون موقع اسفند ماه فکر کنم انتخابی جام جهانی رو هم داریم، یعنی لیگ قهرمانان آسیا انتخابی جام جهانی هم احتمالاً اونجا داریم، خیلی فشردگی زیاد میشه. بعد الان امیر حسین با برگزاری رقابت‌های گذشته لیگ قهرمانان آسیا حداقل در غربش به هر حال نشون داد که دوهه مسابقات رو برگزار میکنه، چون دیروز هم اعلام کردن گفتن باز همین شکل متمرکز با تک بازی برگزار میشه و احتمال زیاد همین مسابقات سر تاریخش برگزار خواهند کرد. ممکنه اصلا جام حذفی برگزار نشه کلا؟ امکان داره؟
تقریبا میشه گفتش که برگزار نشدن جام حذفی تقریبا احتمالش خیلی خیلی ضعیف و نزدیک به صفر، به جهت اینکه ما تیم دوم و این سهمیه دوم در واقع تیم هامون در لیگ قهرمانان آسیا رو قهرمان جام حذفی در واقع تعیین میکنه.
درسته.
و همین جهت خب به حال یک جام حائز اهمیت است برای تیم لیگ برتری، مسیر کوتاه‌تری است برای رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا برای تیم های لیگ برتری و خب از این جهت اونقدر اهمیت داره که ما به در واقع به هر شکلی بتونیم اینو برنامه‌ریزی بکنیم و در خلال مسابقات انجام بدیم. از طرف دیگه البته که شما درست میفرمایید، به احتمال خیلی خیلی زیاد مسابقات به صورت مجتمع برگزار میشه، ولی اتفاقا دیروز ما در کمیته مسابقات یک در واقع وبیناری بود با در واقع کمیته مسابقات کشورهای مختلف با AFC که در خصوص همین مسئله هم صحبت شد. هنوز تاریخ دقیقش مشخص نیست، احتمال خیلی زیاد شیوش بله همونطور که شما فهمیدید به شکل در واقع امسال همین امسال به صورت در واقع مجتمع برگزار میشه، حالا کشورش هم باز مشخص نیست، ولی که تاریخش برای ما مهمه. اگر که بخوان مطابق سالهای گذشته در واقع در ماه فوریه و مارچ بخوان برگزارش کنن، یعنی بهمن ماه و اسفند ماه، خب طبیعتا لیگ و به تبع اون جام حذفی رو تحت تاثیر قرار میده. اگر که تاریخش تغییر بکنه خب ما دستمون بازتره برای اینکه بتونیم در اون زمان ها در واقع برگزار بکنیم.
بعد ممکنه تو همین تاریخ
برگزار میکنیم، یعنی ما تمام هدف و در واقع هدفمون و تمام تلاشمون در این جهت هست که مسابقات رو به طور کامل برگزار بکنیم.
ممکنه مثلا حساب کرده باشین روی تعطیلات نیم فصل؟
روی تعطیلات نیم فصل ممکنه که شروع جام حذفی در اون مقطع با حضور تیم لیگ برتری در اون زمان باشه، حالا نه میانه های نیم فصل، ممکنه شروع نیم فصل دوم مثلا با جام حذفی باشه، یا پیش از شروع نیم فصل دوم لیگ برتر ما بتونیم که یک مسابقه در واقع یه دور از مسابقات جام حذفی رو، یک مرحله از مسابقات جام حذفی رو برگزار بکنیم، ولی همه اینها منوط هست به اون در واقع وضعیت لیگ قهرمانان در فصل آینده و همینطور وضعیت لیگمون. خب ما توی فصلی هستیم که حالا علاوه بر شیوع کرونا بحث بارندگی ها رو داریم، حالا بحث ممکنه آلودگی هوا متوقعه دوباره گریبان ما رو بگیرد بحث برگزاری مسابقات. امیدواریم که حالا شرایط به گونه‌ای پیش بره که ما اون دورنمایی رو که داریم برای برگزاری مسابقات بتونیم اعمالش بکنیم و بتونیم در زمان مقرر هم جام حذفی رو شروع بکنیم. همه اینها ولی به هم مربوط هست، دست ما رو بسته.
خیلی ممنونم امیرحسین روشنک عزیز، مسئول مسابقات جام حذفی، ممنونم از اطلاع رسانی که داشتین، سپاسگزارم، باهات خداحافظی میکنم.
قربون شما میرم، ممنونم خود... از شما،
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
من علی دایی هستم.
من محمد بنا هستم.
من حمید سوریان هستم.
من نوشاد عالمی هستم، عضو تیم ملی تنیس رومیز ایران.
من بهداد سلیمی هستم، عضو تیم ملی وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران.
بنده احسان حدادی هستم، نایب قهرمان المپیک لندن. شما شنونده برنامه تهران ورزشی هستید.
تهران ورزشی.
زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو.
شنبه تا پنج شنبه 10:35 تا 11 تهران ورزشی.
خیلی ممنونم از همراهیتون. فقط خبر کوتاه اشاره کنم بعد وارد گفتگو بشیم. از شطرنج، کمیته تیم‌های ملی با همکاری اساتید شطرنج اردوی شش روزه رو قرار برگزار کنن برای آماده سازی. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، کمیته تیم‌های ملی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در نظر داره به منظور آمادگی بازیکنان برای مسابقات قهرمانی ردای سنی شطرنج جهان یه اردوی آماده سازی شش روزه در تاریخ 10 الی 15 آذر ماه با سرمربی ارشد فیده آقای اردشی و همینطور همکاری سایر اساتید برگزار میشه. البته مربیان هم داخلی هستن هم خارجی که این رو روابط عمومی فدراسیون شطرنج اطلاع رسانی کرده. گفتیم که در فواصل این برنامه ما هم برای کسانی که عاشق شطرنج هستن این موضوع رو بگیم. اما وارد مبحث دوم ما بشیم، در مورد قایقرانی میخوایم صحبت کنیم. خب آقای دکتر سهرابیان مدت ها رئیس فدراسیون قایقرانی هستن، زحمات زیادی هم واقعا میکشن، این رشته المپیکی هست و انتظارم ازش زیاد هست و به هر حال شرایط خاصی هم داره. به تازگی وبیناری هم برگزار شده، می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. آیه دکتر سرابیان سلام، درود بر شما.
جناب میر سلام، سلام گرم خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران عرض میکنم، امیدوارم که سلامت پیروز باشن.
خیلی متشکرم. وبینار بین‌المللی روینگ برای آسیا برگزار شد که وبینار خیلی جالبی هم بود با حضور مربیان 15 کشور و تدریس اساتید فدراسیون جهانی روینگ، در موردش کمی صحبت میکنید دکتر؟
از هم حضورتون که چند ماه گذشته کمیته آموزش فدراسیون برای اولین بار وبینار آموزشی و دانش افزایی رو برای رشته های مختلف قایقرانی، مربیان، داوران، حتی نگهداری قایق ها کلاس هایی گذاشتن که حدود 1700 نفر شرکت کردن. کلاس با محتوایی بود و تونست پاسخگوی سوال های خیلی از عزیزانی که در اقصی نقاط ایران بودن رو بده. رو همین اصل فدراسیون جهانی، هر سه فدراسیون جهانی که به هر حال ما تحت پوشش قرار گرفتیم در مسابقاتی که به هر حال در المپیک با شرکت بکنیم، رشته های سیلینگ، کنوینگ و روینگ، تقدیم نامی رو فرستادن به خاطر این کاری که در بخش آموزش و خصوصا در زمانی که کرونا به هر حال اتفاق افتاده و خیلی از کشورها نشستن موندن که چیکار بکنن، این اتفاق آموزشی افتاده، تقدیرنامه نوشتن و تشکر کردن. رو همین اساس ما تقاضا کردیم که دورهای کلاس آموزشی رو که به هر حال مربیان ما بتونن دانش افزایی بکنن و از علم روز روینگ، کنوینگ و سیلینگ میتونن بهره‌مند بشن استفاده کنن، که خوشبختانه فدراسیون جهانی روینگ اولین فدراسیونی بود که برای ما موافقتنامه رو فرستاد، آقای پال تامسون و از استرالیا که اسمشون به هر حال برای کسایی که تو بخش دانشگاهی به هر حال فعالیت میکنن، برای کسایی که دانش روینگ رو در دانشگاه تدریس میکنن از استرالیا و سرمربی تیم ملی چین. تیم ملی چینی که خودش به هر حال در المپیک حرفی برای گفتن داره و تعداد دریافت مدالش اونقدر زیاد هست که سرمربی با این نام نشان به هر حال در اختیار بگیره و ما بتونیم ازشون بهره مند بشیم در این کلاس به همراه خانم فایهو که نایب رئیس کنفدراسیون روینگ آسیا و نایب رئیس کمیته ملی المپیک هنگ کنگ بودن و تو این دوره داشتیم به همراه آقای مهدی گریدی که الجزایری هستن و مربی تیم ملی روینگ امارات هستن، در کنارشون آقای افشین فرزان و خانم سلواز عباسی مربیان تیم‌های ملیمون به همراه آقای دکتر علی قرائت که رئیس کمیته آموزش فدراسیون هستن کار آموزش این عزیزان رو داشتن. خوشحالم میگم که این دوره برای ایران بود و ما تقاضایی که کردیم برای اینکه توسعه پیدا کنه روینگ خصوصا در بخش بانوان از آسیایی‌ها شرکت بکنن، تو این بخشی رو به آسیایی‌ها بدیم در کنار 15 مربی روینگی که در ایران کار میکردن و ما سهمیه رو بخشی رو دادیم به کشورهای دیگه که خوشبختانه از کشورهای هند، مالزی، فیلیپین، پاکستان، عربستان، کویت، سنگاپور، تایلند، از آسیا و ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا، مصر و آلمان هم از کشورهای اروپایی بودن که به همراه مصر که از آفریقا بود شرکت کردن. میتونم بگم کلاس بسیار خوبی بود. اینو نه اینکه من بخوام بگم، اینو کلیه مربیان که در کلاس شرکت کردن یک نظرسنجی انجام دادیم. اسم آقای تامسون خودش به هر حال نشون دهنده این است که کلاس کار روینگ و آموزشی که انجام شده تا چه اندازه بود. خوشحالم که بگم که دوره بعدی هم تقاضا کردیم و انشالله بعد از اینکه دوره کنوینگی که فدراسیون جهانی آبهای آرام برام در اختیار قرار دادن و اسلالومی که به عنوان خروشان میخوام این دوره کلاس رو برگزار بکنیم، متقاعدا ما کلاس روینگ رو انجام خواهیم داد.
درود. به هر حال خودت هم اشاره کردین و وبینار خیلی پرباری رو برگزار کردین با حضور این همه نماینده کشورهای خارجی، بودن 5 ساعت هم به طول کشید و اینکه استالون هم اشاره کردیم مثلا اینکه به در آینده میخواهید دوره بین‌المللی استالون برگزار کنید و اینکه برخوا روینگ هم یه رشته رو به پیشرفت هست برای مخصوصا برای کشور ما. ما دیروز با آقای دکتر سیف صحبت میکردیم، مدیر مجموعه آزادی، شما درخواست داده بودین که دریاچه قرنطینه بشه. شرایط به این شکلی است که فدراسیون قایقرانی تمایل داره که دریاچه قرنطینه بشه دکتر؟
ارزم به حضورتون در حال حاضر ما قرنطینه هستیم به خاطر اینکه ابعاد دریاچه اونقدر زیاد هست که ما بخوام اگه قرنطینه مطلق داشته باشیم به هیچ نحوی نمیشه این کارو کرد. من صحبتی کرده بودم در مصاحبه، عنوان کردم اگه ما میخوام ورزشکارای ملی خودمونو، اونایی که برای کسب سهمیه المپیک نه، یا اونایی که واقعا تو المپیک سهمیه گرفتن و میخوان مدال کسب کنن و از کرونا دور نگه داریم، بهترین فضا مجموعه ورزشی آزادیه. کل مجموعه ورزشی آزادی رو فقط اختصاص دادم به کسایی که ورزشکار مربیایی هستن که در اینجا حضور پیدا کنن و اردوهای قرنطینه‌ای که خیلی از کشورها میتونن انجام بدن و انجام میدن و ما انجام بدیم و نگران کرونا نباشیم و واقعا ما میتونیم اینجا با یک حفاظت مناسب بهداشتی تمام رشته‌هایی که میخوان برامون ارزشمند باشن برای کسب سهمی المپیک و حضور در المپیک اینجا قرنطینه کنیم. در حال حاضر هم با کمک خود مجموعه ورزشی و خود آقای سیف ما تردد خیلی کاهش پیدا کرده. بچه‌های ما تو اردو هستن، جزء معدود فدراسیونایی هستیم که در سه نقطه ایران ما اردو داریم: استان مازندران، شهرستان بابرسر، استان گیلان، شهرستان بندر انزلی و خود تهران. و نشون دهنده این که ما ننشستیم که ببینیم که کرونا چی کار میخواد بکنه. تمام تمهیدات و ارگان‌های مختلف برام ساختن. من خوشحالم که بگم که نیروی دریایی و بنادر دریانوردی تونستن امکانات و هتلینگ رو برای ما در بندر انزلی مهیا کنن. خود شهرستان بابرسر و دوستانی که تو این زمینه تونستن به ما کمک بکنن و هیئت قایقرانی استان مازندران فضایی رو برای اردوی بابرسر و تهران هم که به هر حال خود فدراسیون این امکانات رو به کمک خود مجموعه ورزش آزادی ساخته که بچه‌ها بتونن با آسایش کامل جدا از هایهویی که خارج از مجموعه در شهر به عنوان کرونا هست با رعایت پروتکل بتونن این کار رو انجام بدن. خوشبختانه تستای کرونای بچه‌های ما منفی بوده، مطمئنا در پایان اردو این تستا رو تکرار می‌کنیم و سلامتی این موضوع رو به خانواده‌های ورزشکاران اطلاع می‌دیم.
درود بر شما. یه نکته کوچولو دیگه هم بپرسم از شما دکتر. یادم چند وقت پیش دریچه آزادی رو لایروبی کردیم، تمیز کردیم با همکاری نهادهای دیگه، بعد یه ساعت هم پیدا کردیم، یادم یه ساعت هم پیدا کردیم، شما اشاره کردین ساعت هم داره کار میکنه بعد از 40-50 سال. از اون ساعت چی شده دکتر؟
خوشبختانه امروز هم کار میکرد، بخاطر اینکه من قبل از اینکه به بچه‌ها سر بزنم از تمریناشون و نقطه نظرشون نسبت به موقعیت اردویشون بپرسم، داخل کشوی میزم هست و کار اونو به عنوان یک یادبان از لاروبی که به کمک غواصی فدراسیون نجات حریق انجام دادیم نگه داشتم. انشالله اینو در یک محیط خاص انشالله تقدیم ارگانهایی میکنم که لاقل یادبود این باشه که بهداشت و نگهداری محیط زیست میتونه برام ارزشمند باشه.
دقیقاً، خیلی کار قشنگی. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما، از عنایت حسینیانم ممنونم، سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون از زمانی که به فدراسیون قایقران و خانواده قایقران اختصاص دادید. امیدوارم که سلامتی پیروز باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم، در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فرصت برای صنعت نفت. چه گلی، چه دقیقه، دقیقه 94، دقیقه 94.
سر طرف
از جنوب خونگرم تا شمال سرسر،
یه کنم رو ما هم از پیجایمه فرصت برای نفت.
میذاریم اینجا دور و تنها
از پرشوهه تبریزی،
یه پاس عالی داخل محوطه جریمه، فرصت برای دکتر، پاس رو به بیرون،
تا هیجان در ورزشگاه امام رضا،
چه پیروزی دراماتیکی برای شهر خودرو.
از سبز و طلایه های زنده رود تا سرخابی های پایتخت، بررسی تخصصی مسابقات لیگ برتر فوتبال با حضور کارشناسان، مربیان و بازیکنان. تو تهران ورزشی فقط از فوتبال می‌بینی.
خیلی خب، پنجشنبه حتما همراه ما باشین و از ساعت 17 تا 18:30 دقیقه برنامه تهران ورزشی حدوداً تو اون هولوش میتونید. ویژه فوتبال ایران هست، معمولا تو اون ساعت‌ها رقابت‌های فوتبالی هم داریم، لیگ برتر، که حتما همراه ما باشید، دنبال کنید این اتفاقات رو بررسی میکنیم. من داشتم نگاه می‌کردم به هفته چهارم که امروز دوشنبه سه تا بازی داریم: پرسپولیس شهر خودرو ساعت 16:15 دقیقه، ماشین سازی تبریز گلگار سیرجان 16:30 دقیقه. و گلگار سیرجان خیلی خوب شروع کرده، هفته قبلم عملکردش مثبت بوده. ماشین سازی تبریز نزیاد، به خاطر اینکه سرمربیش هم جوان از آقای بایتلو کنم احساس میکنم عصبانی هست کلا، ولی خب میگم جوانه و میتونن ازش حمایت کنن تا در آینده مثمر ثمر باشه برای تیمشون. فولاد و آلومینیوم عراق هم ساعت 16:35 دقیقه مسافه هم میرن. فولاد خب به هر حال نتایج خوبی داره میگیره، آلومینیوم عراق نه، برحال اختلافاتی داشتن تیم عراقی همون ابتدای کار، ولی خب تلاش میکنن منسجم رفتار کنن و در پیش رو بتونن خودشون رو به کورس رقابت ها برگردونن. سه شنبه 11 آذر ماه نساجی مازندران نفت بچه‌سرمان 16 و 10 دقیقه، پیکان استقلال 16 و 15 دقیقه، سپاهان سایپا 16 و 20 دقیقه، صنعت نفت آبادان زوبان 16 و 40 دقیقه. یه بازی هم به تعویق افتاد، یعنی با یک روز تاخیر برگزار